نمایندگان عضو تلفیق مجلس بلد نیستن، خب این یک هم افترا هست و هم تشویش اذهان عمومیه و قطعا هر کدوم از نمایندگان بخوان میتونن که علیه های رئیس جمهور شکایت شخصی هم داشته باشن، چون خودش یک نوع ایجاد تشویش در اذهان عمومی هست. البته ایشون متاسفانه از این گونه نکات بسیار
کم نداشتن واسه
مجلس و نه حالا واسه مجلس نبوده، راجع به خیلی از افراد و مسائل بوده که حالا ما به موقعش انشالله
رئیس دفتر آقای رئیس جمهور هم که امروز منشأ سردرگمی در بورس و اینا رو انداخت کردن مجلس.
بله
حالا خیره
که کی مسئولیت داره، بالاخره وزیر مسئولیت داره و از زمانی که جابجایی نادرستی رو در بس انجام داد بالاخره این اتفاقات بیشتر رخ داده. دولت به خاطر درآمدزایی به نوعی ارزش سهام رو بالا برد، هنگامی که در صورت اون چه که خودش میخواست به معرض فروش بگذاره از سهام و از دایره خودش اون رو بالا برد و وقتی که اون سهام خودش رو به فروش رسوند به نوعی رها کرد بازار سرمایه رو و بازار سقوط کرد. واقعا امروز دل خیلی میلیون ها نفر خون هست از این بابت که بالاخره اعتماد کردن به حرف رئیس جمهور و پولشون رو سرمایه‌شون رو داخل بورس آوردن و الان می‌بینن که مثل یخ آب شده.
چی بگم آقای حاج دلیگان، ان شاءالله خدا آخر وقت حمام رو خط به خیر کنه، من هر چی بگم بعدا مثلا تبعات داره، شبتون بخیر باشه،
ان شاءالله همش درست
بشه، ان شاءالله چند ما دیگه مونده، خدا حافظ. بله من گفتگو کردم با آقای حسین علی حاجی دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. خیلی سپاسگزارم که همچنان شنونده رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی هستید. میریم سراغ تحقیق و تفحص‌های بی‌سرانجام مجلس با رویکرد حل مسئله یا نگاه سیاسی. در این خصوص آقای دکتر محسن کوهکن مهمان تلفنی برنامه بدون خط خوردگی هستن. آقای کوهکن سلام، شبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای ایمانی خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض کنم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر، یه موضوعی که توی جامعه مطرحه و گاهی هم کارشناسان مختلف در خصوصش نظر میدن اینه که بسیاری از تحقیق تفحصایی که در مجلس صورت گرفته نتیجه و خروجی نداشته. حالا شاید به زعم من اکثر این تحقیق و تفحص ها هیچ وقت ما نفهمیدیم آخرش چی شد، چه اتفاقی افتاد، منجر به چه اتفاق حقوقی یا قضایی شد. الان میخوام بپرسم که چرا این اتفاق ها میفته که شایبه ایجاد بشه که این روی کرده تحقیق و تفحص های مجلس سیاسیه در طول ادوار گذشته منظورم ها.
بله بله با کلی عرض بکنم خدمتتون. من مجلس دوره خاصی رو من مد نظرم نیست. ببینید جناب ایمانی، با اختیاراتی که مصرح در قانون اساسی هست در حوزه نظارتی، یه نکته ظریفی اینجا هست، برای مجلس نظارت بر حسن اجرای امور هست. نظارت بر حسن اجرای قوانین جزء وظایف قوه قضاییه است. البته می تواند مجموعه ای از تخلفاتی که توی مرز قانون نرفته یک فضای درست کنه که در اون حوزه تعریف بشه. برای نماینده یه اختیاراتی هست، یک تذکر، یک نماینده میتونه تذکر بده. ببینید تا یه زمانی تا دوره پنجم اگر اشتباه نکنم، نماینده وقتی تذکر میداد یک مسئله ای رو، وزیر با امضای خودش مکلف بود پاسخ بده. در بازنگری آیین قانون آیین‌نامه داخلی مجلس این رو شورای محترم نگهبان یه ایرادی گرفت و تذکر که دستگاه‌های اجرایی مکلف نشدن که جواب بدن، یعنی عملا تذکر شدید که بی‌خاصیت. شما آخر جلسه نگاه کنید یه انبوهی از
تذکر منشی مجلس میخونه،
آفرین، یه انبوهی از تذکرات رو میخونن و اتفاق نمیفته. اگر بخواهیم کار به تحقیق و تفحص نرسه، کار به استیضاح نرسه، من به عنوان آدم حقوقی استنباطم این هست که کار نظارتی نماینده از تذکر، سوال، تحقیق و تفحص و نهایتاً استیضاح، اینا رو باید به نوعی در طول هم دیگه دید. این نکته اول. نکته دوم، در ادوار مختلف ما تحقیق و تفحص هایی رو داشتیم که کاملاً به نتیجه رسیده. ببینید دقت بکنین، ضرورتا نباید از توی تحقیق و تفحص حتما یه پرونده توی دادگاه تشکیل بشه. قانون آیین‌نامه هم همین رو میگه. یه موقع شما تو تحقیق و تفحص میبینید فعل یا ترک فعلی که جرم بوده اتفاق نیفتاده، اما مدیری که داره مدیریت میکنه کلان این دستگاه را آدم ضعیفی هست. این دیگه اون نظارت بر حسن اجرای امور هست، به خوبی امور رو اداره نمیکنه طرف. خب اینجا باید به هر جهت به یه جایی دیده بشه این مسئله. شما تحقیق و تفحص از خود صدا و سیما خاطرتون شاید باشه مجلس چهارم انجام داد. من جا داره از دو عزیزی که در بین ما نیستن و از نمایندگان پرتلاش و واقعی بودن یاد کنم. مرحوم استاد پرورش، مرحوم آقای موحدی ساوجی، جناب آقای ایمانی، من عضو اون هیئت بودم، هفته ای 3 جلسه داشتیم، ما 10 بار مراجعه کردیم. نمیخوام بگیم اون کاری که انجام دادیم حتما نمرش 20 بوده، اما به هر جهت رفتیم آمدیم، مدت 6 ماه یه چیزی نزدیک به 1000 صفحه مطلب تهیه شد، خلاصه نویسی شد، بخشیش قرائت شد، بخشیش هم باید به اون مرجع عالی که تقدیم میشد تقدیم شد.
خب چرا انقدر دور بریم آقای کوکن؟ فکر کنم این دوره‌ای که تحقیق تفحص از دانشگاه آزاد هم انجام شد یا دکتر زاکانی انجام داد، شما مجلس بودید دیگه دو دوره قبل.
بله بله.
آره خب ببینید، من شاید مثلا اون موقع به جهت این فعالیت رسانه‌ای و خبرنگاری در جریان بودم که مثلا یه حجم عظیمی از اسناد رو آقای دکتر زاکانی مطالعه کرد. حالا تحقیق تفحص در دوره آقای جاسبی بود، کلی موضوعات مختلف مطرح شد، فضای رسانه‌ای ایجاد شد، کنفرانس خبری گذاشتن و اینا، ولی در نهایت ما گفتیم که خب الان مثلا به عنوان یک اتفاق ویژه اقتصادی قرار مثلا محاکمه شکل بگیره تو، ولی برمون دیدیم نه، هیچ اتفاقی نیفتاد. گفتن فلان جا مثلا فلان اشکال هست، فلان تخلف صورت گرفته، فلان مثلا موضوع مالی انجام شده.
آیه ایمانی جان، من همین عرض میکنم خدمتون، دقت کنید، من تو تحقیق تفحص صدا و سیما بودم، عضو بودم، بنیاد مستضعفان بودم، شهرداری تهران بودم، قوه قضاییه بودم، یعنی اون تحقیق و تفحص های جوندار مجلس که به هر جهت مربوط به یه تشکیلات عریض دویده بوده. اینو خدمت شما عرض میکنم. ببینید، ما اگر چنانچه تعریفی که از حدود اختیارات نماینده میکنیم یه تعریفی باشه که مستمعی شنوندگان یا کسانی که مطلب ما رو میخونن احساس بکنن که اینجا میگیرد، بررسی میکند، حکم صادر میکند، رأی میدهد، میره تا آخر. اینجور نیست.
خب ببین آقای دکتر، من یه گلگی بکنم، اشکال از شماست که نیومدید دقیق بگید که آی مردم ما این کار رو کردیم، به این مرحله رسیده، الان دادیم به قوه قضاییه.
آقای ایمانی جان، عرض کنم دقیقا همینجوره. ببینید، من عضو هیئت رئیسه مجلس هفتم سخنگو بودم، بارها با دوستان صحبت کردم برای اصلاح یه مطلب. گفتم شما وقتی که کلیات یک مسئله تصویب میشه میان میگین این تصویب شد، من خواهشم از شما اینه در ادامه بگید در صورت تصویب در شور دوم این هست که فردی که داره خبر کلیات رو میشنوه، اگه فرد تو بررسی جزئیات اصلا این حذف شد، بعد صدا و سیما متهم نشه به خلاف گویی داشت که خلاف نگفته، از یه زمانی شروع کردن این کار کردن. ببین اگر واقعا میخواید مبنایی با مسئله برخورد بشه، تحقیق و تفحص یک فرصت میتونه یه چالش هم باشه. چالش ها چیاز؟ چالش ها این هست که من یک مسئله ای را که وزنش وزن این که مجلس تحقیق و تفحص بکنه، آقای ایمانی نمای اکثریت نمایندگان رأی میدن، شما اگر این رو بیارید در یه نهاد غیر عمومی کوچولویی که در یه گوشه از کشور هست به اون سمت و زور رو ببرین، این تراز تحقیق و تفحص رو میارید پایین. بعد من تو حوزه انتخابی هم یه اتفاقی میفته، میام دوستانم رو میبینم لابی میکنم، یه دفعه میبینید تعداد تحقیق و تفحص ها اونقدر زیاد میشه، نمایندگان هم جلسات علنی هست، حوزه انتخابیشون هست، سرکشی هست، نمیرسن به اینا. پس یک، تحقیق و تفحص باید وزنش در چارچوب و ظرفیت نظارت بر حسن اجرای امور کلی باشه. ما یه اهرم بسیار قوی جناب ایمانی جان در قانون اساسی در مجلس داریم، از این کمتر استفاده میکنی و اون کمیسیون اصل 90. شما ما در قانون اساسی تفکیک قوا داریم، اما اگر به من
علاقه ای هم وجود نداره در مجلس کسی بره اون تو.
بله بله بافرین. ببینید اگر به من بگید که در یک اصل از قانون اساسی هست که این تفکیک نقض شده باشه، میگم بله اصل 90. چرا؟ برای اینکه آقای ایمانی جان اصل قانون اصل 90 میگه که اصل 90 وقتی مکاتبه کرد، ببینید با رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور،
بله،
میگه مکلف از ظرف یک ماه پاسخ بده. اگر یک دستگاهی ظرف یک ماه پاسخ نداد، نفس پاسخ ندادن جرمه و مجازات داره. خب ببینید این ظرفیت ها رو داریم، باید ازش استفاده بکنیم.
من آمد یه جمع‌بندی بکنم صحبت شما رو.
بله عرضم تمامه. ببینید آقای اونجا تحقیق و تفحص چو از تریبون گفته میشه به هر جهت رأی نمایندگان، یه مقدار کشیده میشه به اونجا. از ظرفیت اصل 90 استفاده بکنیم، به هر جهت باید به نظر من قوی ترین مقتدر ترین نمایندگان برن توی اصل 90 تا یه پایه نظارتی مجلس رو در اونجا قوی کنن. همین فرمایش شما اصل 90 میمونه، حتی اون دوره قبل خاطرتون هست، برای اینکه کسی نمی اومد آمدن یه تعداد 7-8 داره اصلی کردن، بعدم گفتن مثلا از هر کمیسیونی یکی به عنوان کمیسیون دومش باشه،
رئیس کمیسیون بودن. من پارسال هم اتفاقا همین موضوع رو در خصوص، من 10 ثانیه چش به من اشاره میکنم وقت تمومه، پارسال هم تو همین موضوع هم آقای خجسته که اون زمان داشتن بحث تحقیق تفحص و از بنیاد شهید انجام دادن، بهشون گفتیم، هرچند به موضوعات خوبی هم رسیدن ولی آخرش نفهمیدیم چه اتفاقی افتاد. آقای کوکن خیلی سپاسگزارم از شما، با شما خدافظی میکنم.
قربون شما، خدا
حافظ. یا علی، شبتون بخیر باشه. بله من گفتگو کردم آقای دکتر محسن کوکن، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی.
یگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر،
این صدای امریکا.
ساعت 19:53 و میریم سراغ آخرین بخش برنامه امشب و رصد رسانه های فارسی زبان بیگانه و مثل هر هفته خدمت های دکتر داودی، کارشناس مسائل رسانه هستیم. های دکتر سلام، شبتون بخیر باشه.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم. در خدمت شما
سلامت باشید. آقای دکتر، چه گذشت در طول یک هفته گذشته در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه؟
خب تقریبا در یک هفته گذشته ما دو موضوع بسیار جدی رو داشتیم که اینها روش کار کردند. موضوع اول برمیگرده به در واقع مسائل داخلی ایران با محوریت بحث اقتصادی، و مسئله دوم برمیگرده به یکی از موضوعات سیاست خارجی ما که عمدتا مرتبط با شرایط جابجایی قدرت در امریکا است. صحنه هایی که همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم در حال در واقع اجرا و در حال پخش شدن هستش. اما رسانه بیگانه راجع به موضوع اول آمدن و یک در واقع فضاسازی رو انجام دادن که این فضاسازی یک جنبش جنبه تقابل دولت و مجلس بود یا بهتر اگر بخوام و دقیق‌تر بخوام بگم تحت عنوان تقابل مجلس با دولت در واقع ازش یاد کردند، با محوریت مسئله بودجه و محور دوم در حوزه اقتصاد رو در واقع وضعیت و شرایط داخلی دولت رو در واقع راجع بهش صحبت کردن، با محوریت مسئله بورس. هر دوی اینها رو وقتی کنار هم دیگه قرار دادند رسیدند به یک نقطه‌ای که مخاطب این برداشت رو داشته باشه که اساساً وضعیت اقتصاد در ایران برخلاف آن چیزی که بعداً در فضاهای داخلی گفته میشه اصلاً وضعیت خوبی نیست، وضعیت بسیار به هم ریخته است و این به هم ریختگی وضعیت رو هم آمدن و در واقع با یک مسئله همراه کردن و اون هم بحث تحریم بود. یعنی همه این فضاسازی رو انجام دادن فارغ از میزان صحت یا سقمی که داشتند تا نهایتا مخاطب رو به این نقطه برسونن که همه این مشکلاتی که ما داریم و همه این دعواهای داخلی که صورت گرفته مسئله بر سر در واقع تحریم. تحریم رو اینجا نگه داشتن و آوردن با مسئله سیاست خارجی که در واقع مطرح بود گره زدن. تا اینجا جالبه که بدونیم به بیشترین فضاسازی رو بی بی سی انجام داد، یعنی کنه اون مأموریت برون نروی و درون نروی رو اینها توی این هفته بین خودشون تقسیم کرده بودند. آنچه که راجع به بحث اقتصاد مطرح بود رو بی بی سی خیلی پیگیری کرد، اما موقع آمد بیرون بار بیشتر رفت روی دوش ایران اینترنشنال و در واقع فضای مجازی که عمدتاً جزء قمرهای بی بی سی تلقی می شدن. البته شبکه تلویزیونی صدای امریکا هم بسیار شروع کرد این وسط در واقع فعالیت کردن با انواع و اقسام کارشناسایی که آوردن. خب چه چیزی رو آوردن تو حوزه سیاست خارجی؟ آمدن و بحث اتفاقات در امریکا، کنار رفتن و کنار گذاشته شدن ترامپ و نهایتاً آمدن بایدن و لزوم تغییر در سیاست خارجی برای رفع تحریمی که بتواند مسائل اقتصادی در داخل رو در واقع حل و فصل کنه. نکته جالب اینجا این بود که حد فاصله بین مسائل اقتصادی و مسائل در واقع تحریم و مذاکره آمدن و موضوع تحریک توسط یک جریان در داخل تحت عنوان رزمایش رو مطرح کردن. خیلی جالب بود بحث اقتداری که ما مطرح میکنیم و همه دنیا بهش ادعان کردن و به سماه بیگانه برعکس جلوه دادن. یعنی آمدن اینگونه مطرح کردن که کنه دو جریان در ایران وجود داره، یک جریان داره خودش رو آماده میکنه بره برای مذاکره با بایدن، یک جریان هم داره خودش رو آماده میکنه که نظر اون یکی جریان بره برای مذاکره.
یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر.
بله، یعنی یک دوگانه مذاکره و جنگ رو مجددا آوردن و مطرح کردن. اما نکته مهم اینجاست، وقتی که بایدن و یکی دو تا از وزراش مثل وزیر خارجه‌اش که پیشنهاد کردن مثلا بلینکن آمدن و فاش گفتن که سیاستاشون هیچ فرقی با سیاست های ترامپ نداره، رسانه‌های بیگانه این تیکه رو قایم کردند که مخاطب در ایران نشنوه که اساسا مذاکره با بایدن هیچ فرقی با جنس مذاکره با اوباما یا ترامپ تو این حوزه نداره.
خیلی ازتون سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش میکنم.
محبت کردید. خیلی خوشحال شدم که امشب من مجدد صدای شما رو شنیدم. با شما خداحافظی میکنم. سلامت باشید. بله، من گفتگو کردم با آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه. خیلی سپاسگزارم که امشب هم شنونده برنامه بدون خط خوردگی بودید. خواهش میکنم که همچنان ماسک بزنید، فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت بکنید. من وحید ایمانی به اتفاق همه دوستانم در پخش رادیو گفتگو با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر و خدا نگهدار. Thank you.
عزیز، نوبت رسید به پخش برنامه گفتگوی فرهنگی امشب ما با موضوع مجلات کودکان و نوجوان، بایدها و ضرورتها.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنین، شما الان به من بگید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا، سلام. خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیر رضا مافی هستم و تا ساعت 21 با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو خواهم بود. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی شبکه رادیوی گفتگوست. 162 تلفن روابط عمومی سازمان که همین حالا میتونید دیدگاه های خودتون رو پیرامون برنامه گفتگوی فرهنگی و سایر برنامه های این شبکه اونجا اعلام کنید. پیشنهاد میکنم که برنامه ایران صدا رو روی گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید تا بتونید ما رو به صورت زنده و مستقیم از طریق اینترنت بشنوید و به آرشیو همه شبکه های رادیویی دسترسی داشته باشید. اتفاقاتی که این روزها در سطح شهر داره رخ میده، از سقوط ارزش بورس و رفت و برگشت کلامی که میان دولت و مجلس انجام میشه، خیلی اتفاقات خوبی نیست. امیدوارم که به لحاظ فرهنگی در شرایطی قرار بگیریم که شاهد چنین رخدادهایی کمتر باشیم. امشب و در برنامه گفتگوی فرهنگی قراره که پیرامون مجلات کودکان و نوجوانان، بایدها و ضرورتها گفتگو کنیم. مجلات کودکان و نوجوانان برای ما متولدان دهه 60 بسیار حیاتی بود. ما هر هفته منتظر کیهان بچه ها و بعدتر بچه ها گل آقا میموندیم تا نشریاتی که مختص ما منتشر میشد به دستمون برسه. این روزها کمتر میبینیم که خانواده‌ای مجلات کودکان و نوجوانان رو طلب کنن یا برن به اون سمت. حتی یادم اون روزهایی که روزنامه همشهری دو چرخه و سه چرخه رو آخر هفته ها منتشر میکرد برای کودکان و نوجوانان، با استقبال بسیار زیادی روبرو میشد. نشریه های ویژه کودکان و نوجوانان در ایران تاریخ پرفراز و نشیبی داره. اگرچه پیدایشش خیلی جالبه که به دوران مشروطه برمیگرده، اما هیچ وقت سیر رشد طبیعی نداشته و مدام سینوسی عمل کرده. این روزها ما چه وضعیتی داریم؟ قراره که پیرامون این مسائل امشب با شما گفتگو کنیم. تا پایان ما همراه باشید.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی هستید از شبکه رادیویی گفتگو. در دو شب اخیر پیرامون برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران هم صحبت کردیم. از امروز این نمایشگاه کار خودش رو آغاز کرده و میتونید به سایتش برید و کتابها و ناشران مورد نظرتون رو پیدا کنید. به نظرم فرصت بدی نیست و کمکی خواهد کرد به یک ایده نوین، به یک شکل جدیدی از عرضه کتاب در عالمی که کتاب کمتر خوانده میشه. میخوایم امشب پیرامون مجلات کودکان و نوجوانها صحبت کنیم. بایدها و ضرورتها. من در استودیوی رادیو گفتگو میزبان جناب آقای حجت الله ناظری، سرپرست حوزه هنری کودک و نوجوان هستم. آقای ناظری، خدمت شما سلام و شب بخیر عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مافی و همه شنوندگان فاخر رادیو گفتگو. چون اینجا دیدم رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و واقعا ما در کشورمون به کمبود گفتگو داریم در همه جا. یعنی اگر بتونیم یک گفتگوی درست رو ایجاد کنیم، قطعا اندیشه درستی هم پشت حرف هامون ایجاد خواهد شد و برکتش میرسه به کشور عزیزمون ایران. من دوباره به بینندگان فاخر رادیو گفتگو سلام عرض میکنم.
منم خودم این اشتباه رو زیاد میکنم آقای ناظری، به خاطر اینکه تو تلویزیون ما هی میگیم بینندگان،
بله
اینجا
بله.
هم میگیم بینندگان، ما
شنوندگان
هستیم، هم با چشم دل دارن ما رو میشنوند انشالله، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. به هر حال خیلی خوش آمدید آقای ناظری، مفتخرم که امشب میزبان شما خواهم بود در برنامه گفتگوی فرهنگی. و یک خاطراتی رو توی اون مقدمه کوتاه عرض کردم پیرامون مجلات و نشریاتی که واقعا کودکی ما رو می ساخت. من یادم اولین باری که احساس کردم که من نویسنده هستم، یه مطلبی از من در کیهان بچه‌ها منتشر شده بود و همین که اسمم رو تایپ شده می دیدم یک جایی، فکر می کردم که فتح الفتوحی انجام دادم. و بعدتر مرحوم صابری فومنی و بچه ها گلاغا که تداومی بود بر نشریه محبوب طنز گلاغا، اونجا هم ما همکاری کردیم و کل کودکی و نوجوانی ما تا یک سنی معطوف همین همکاری بود. این روزها به نظر میرسه که کودکان و نوجوانان سبد جدی در عرصه فرهنگ ما به طور کلی ندارن، در عرصه نشریات که تقریبا نزدیک به صفر، اگرچه در حوزه کتابی اتفاقاتی داره میفته. یک دید پرنده‌ای از وضعیت کنونی فرهنگی کودکان و نوجوانان به ما اگر میشه لطفاً ارائه بدید و بعد وارد بحث تخصصی بشیم. منتظر سرکار خانم فرزانه فخریان، معاون فرهنگی انتشارات سروش هم هستیم که احتمالاً در ترافیک تهران ماندن.
بله اگه اجازه بدید من گفتگوی مجله محور با یک شعر آغاز کنم.
بله،
اگر اجازه بدید. این شعر از خانم اکرم کشایی به نام دختر من هست که از انتشارات سوره مهره. وقتی که بازی می کنیم من مامان مامان میشم.
بله.
وقتی که بازی می کنیم من مامان مامان میشم. مامان میشه دختر من، ناز میکنه میاد پیشم. مامان به من میگه مامان به من میدی یک شکلات؟ فوری میگم نه دخترم، چون که ضرر داره برات.
بله.
چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. بله. ببینید دریچه نگاه یک شاعر وقتی از زاویه دید یک کودک میشه، اون وقت هر چی که بر زبان میاد خوشایند و دلنشین میشه، هم برای بزرگسال هم برای کودک.
بله.